بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القول في التواف ويشترط فيه رفع الحدث ورفع الخبث والختان في الرجل وستر العورة وواجبه النية والبدء في الحجر الأسود والختم به والبيت وجعل البيت على يساره والتواف بينه وبين المقام وإدخال الحجر وخروجه بجميع بدنه عن البيت وإكمال السبع وعدم الزيادة عليها يبتل إن تأمده. بعد از آنی که در اعمال عمره یک عملش رو بیان کرد که همون احرام بود و شرایط احرام و محرمات حال احرام را بیان کردند، نوبت عمل دوم عمره رسید. یعنی بعد از آنی که انسان احرام بست از یکی از مواقیت وارد مکه شد، دومین عمل عمره مفرده در مکه در مسجد الحرامه، اون هم طواف به دوره خانه خداست. قبلا هم گاهی گفته شده که طواف دور خانه خدا از واجبات مهم عمره است و حجم است. در حجم طواف است، در عمره هم هست و مسلمه که عبادت هست و چون عبادت هست دارای شرایطی است از طرف شرع مقدس اسلام، باید طبق اون شرایط انجام بگیره. این طواف مانند هر واجب دیگر شرایطی داره، واجباتی داره، مستحباتی داره و ممنوعات داره، محرمات داره که در حال طواف نباید انجام داد. اول شرایطش رو میگن. یکی از شرایطش رفع الحدثه. در حال حدث نباید ما طواف بکنیم. البته خب ایشون گفتن رفع الحدث، مرحوم شهید ثانی، بعضی از محشین دیگران اشکال کردن که رفع الحدث معناش اینه که انسان حدث رو اصلا برداره از بدنش، در حالی که گاهی انسان با اینکه حدث برطرف نمیشه، حدث موجوده، اما با یک شرایطی میشه طواف رو انجام داد. مثل این کسی که آب پیدا نمیکنه، جنوبم بوده، یا اینکه عوض وضو تیمم میکند یا عوض غسل تیمم میکند. خب این که آب پیدا نکرده تیمم کرده، حدث در واقع در او هست ولی با تیمم میتونه طواف را انجام بده. یا خانم هایی که در حال استحاضه هستند، نه حیضا، حیض و نفاس نباید وارد مسجد الحرام بشه. هیچ خانم هایی که مستحاضه هستند، در حال استحاضه هستند، یادتون که هست در کتاب طهارت، اون میتونه وضو بگیرد، یا اگر استحاضه متوسطه و کثیره است چیکار کنه؟ غسل کنه، وارد حرم بشه و طوافش رو انجام بده. پس این خانم با اینکه مستحاضه از حدث رفع نشده، با این شرایط میتونه وارد حرم بشه. ولی در رفع الحدث گفتن یه کمی اشکال داره، ولی میشه از طرف شهید اول جواب داد که مراد شهید اول رفع الحدث یعنی رفع حدث شرعی. وقت آب پیدا نمی کند، کسی تیمم می کند، شرعاً چی شده؟ رفع حدث شده دیگه. وقتی که یه خانم مستحاضه وضو می گیره یا غسل می کنه وارد حرم میشه، شرعاً رفع حدث شده و رفع حدث گفتن در اینجا اشکالی نداره. پس یکی از این شرایط طواف رفع حدث. پس طواف را در حال جنابت، در حال حیض، در حال نفاس نمیشه انجام داد. در حال استحاضه هم بدون وضو یا غسل مخصوصش نمیشه انجام داد. اگر کسی جنوب نیست، حدث اصغر هم داره، از خواب بیدار شده، دستشویی رفت اومده بیرون، بدون وضو هم نمیشه انجام داد. پس عین نماز انسان در حال طواف باید طاهر باشد، یا هم با غسل هم با وضو. اگر جنوب غسل کند، اگر حایض بوده غسل کند، اگر نفاس داشته غسل کند، اگر هم جنوب نبوده، نفاس و حایض نبوده، وضو بگیرد برای طواف. خب این یک. شرط دوم رفع الخبث. خبث هم همون نجاست های ظاهری در بدن و در لباس متوف، یعنی طواف کننده طائف، در لباس طائف طواف کننده نباید باشه. حالا بعضیا گفتن که اون مقداری که در نماز معفوه از نجاست، در طواف هم معفوه. بعضیا احتیاط کردن گفتن نخیر، اونی که عفو شده در حال نمازه. مثلا خون کمتر از درهم بغلی در حال نماز چه؟ عفو شده. ولی در طواف گفتن نه، اون مخصوص نماز عفو شده، در طواف باید حتی یه قطره هم از خون نباشه. بعضیا گفتن که علت حرمت این مسئله داخل کردن لباس نجس به مسجد الحرامه. ولذا گفتن که نجاستی که موجب ملوث شدن مسجد باشه، موجب تنجیس مسجد باشد، داخل کردن حرامه. اگر موجب تنجیس مسجد نباشه، فرض کن که یک نجاستی است که خشک مصری نیست، ملوث نمی‌کنه مسجد را، عیب نداره. اینم بعضیا گفتن، ولی فتوای معروف اینه که باید بدن و لباس طائف در حال طواف و حتی در حال احرام کلاً، قبلا هم گفتیم، باید پاک بشه. اگر لباس محرم نجس شد باید ببره چیکار کنه؟ بشوره فوری. خب مسئله دیگه، شرط دیگه اینه که اگر مردی میخواد طواف کند باید ختنه کرده باشد. اگر ختنه نکند کسی طواف بکند، طوافش باطله، مگر اینکه وقت دیر شده، وارد احرام شده، احرام لازم نیست ختنه باشه. حالا اگر بخواد بره تا ختنه کند و بیاد و بتونه و بلند شه و بیاد بره عمل انجام بده، به حجت الاسلام یعنی به روز عرفه و اعمال عرفه نمیرسه. اگر اینجور باشه دیگه عیب نداره، اما اگر اینجور نباشد حتما باید این کار بکنه. حتی اگر پسر بچه را به طور استحبابی ما میخواییم وارد، مستحب برای پسر بچه حج انجام دادن، ولی وارد احرام کردیم، چون وارد احرام کردیم باید در رابطه با طوافش ختنه شده باشد. اگر ختنه نشده باید ختنهش بکنن ولیش، بعدم ببرن طوافش بدن. مسئله دیگه ستر العورته، عورت رو پوشیدن واجب، پوشوندن واجب در حال طواف، عین نماز. همونطوری که در حال نماز واجبه، برای مرد ستر عورتین و برای خانمها ستر تمام بدن غیر از صورت و کف دست و کفین که دست دست. توجه کرد عین نماز در حال طواف هم واجب پوشوندن عورت. این تا حالا واجباتش. اما شرایطش، شرایطشو گفتیم. پس شرایطشو در فهرست وار عرض کنیم: رفع الحدث، رفع الخبث، رفع الختان یعنی ختنه شده باشد، و ستر العورت. چند تا شد؟ 4. و اما واجباتش، واجباتش خب معلومه که اول واجب هر عبادت چیه؟ نیته. نیت باید قربت الله باشه، یک مشخص بشه که چه طوافی انجام میدم، طواف عمره است یا طواف حج، عمره واجبه، عمره مستحبه و امثال اینا، یا نذریه مثلا و امثال اینا مشخص بشه. قربت الله هم باید باشه. و اما واجب دوم، واجب دوم البدء من الحجر، انشاءالله مشرف میشید اونجا. حرم 4 گوش داره، یک گوشش، هر گوشه را رکن میکن، در یک رکنش حجر الاسود نصبه. خب شروع طواف باید از اول حجر الاسود باشه، یعنی وقتی که ما میخواییم طوافمون رو شروع کنیم، بله طوری باید قرار بگیریم که اول ابتدای بدنمون به ابتدای حجر الاسود باشه. فرض کنید که این کتاب مثلا، فکر کنید که بلا تشبیه بیته، حجر الاسود این گوشه قرار گرفته. توجه کردید؟ خب حجر الاسود تقریبا خودش فرض کنید که 20 سانتی هست، شاید هم یه 2 سانتی بر اونور، حدود 20 سانت هست. در اول حجر الاسود اول بدن من باید قرار بگیره، چون دست چپ من باید به حجر الاسود باشه، اول طرف چپ من و اول حجر الاسود قرار بگیره که موقع عبور به طوری باشه که تمام بدنم به تمام حجر الاسود، روبروی تمام حجر الاسود چکار کنه؟ عبور کند. توجه کرد؟ نیت را از اونجا باید شروع کنم، طواف را هم از اونجا شروع میکنم. یک دور گشتن بیت را که برفتم دوباره به حجر الاسود میشه یک شوط، 7 دور باید بگردیم میشه 7 شوط. البدء من الحجر الاسود و الختم به، از حجر الاسود شروع میکنیم و در حجر الاسود هم تمام میکنیم. این یکی از واجباتشه که باید از حجر الاسود شروع کرد. دوم از واجبات میگه باید طرف چپ آدم در تمام این دورها به سوی بیت باشه، نه رویش، نه پشتش و نه طرف راستش، طرف چپ به سوی بیت باشه. و وقتی که انسان از حجر الاسود شروع میکنه به سوی هجر اسماعیل میره، همینطور تمام دورها که میگرده عادی خود به خود اگر نگرده این بر اون ور، طرف چپش به سوی بیت هست. این واجب دوم که در اینجا مستحب است که موقع شروع در حین نیت وایستد مقابل حجر، رویش را به حجر کند، قبل از حرکت ها رو به حجر بکند، مستحبه اونجا نیت بکند، تکبیر بگوید، مستحبه، بعد طرف چپش را به حجر بکند، شروع کند به راه رفتن. با حالت رو به بیت نباید راه بره، اگر یک قدم هم برداره در حالی که رویش به بیته یا پشتش به بیته یا طرف راستش به بیته، با باید همون را جبران کند و برگردد از همون جا که درست انجام نداده درست انجام بدهد. واجب دیگرش اینه که هجر اسماعیل را داخل طواف خود بکند. ببینید بیت خدا که چهار گوش است اینجور قرار گرفته، این طرفش یعنی درست طرف پایین حجر الاسود یک جایگاهی است که یه نیمه دیواری اونجا هست، یه دیواری یه متری هست، داخلش هم مانند یه مقبره است، واقعا هم مقبره است. حضرت اسماعیل و بعض انبیای دیگر در اونجا دفنن. ناودان معروف طلای بیت هم در همون طرف هجر اسماعیله. میشه از داخل هجر اسماعیل رفت آمد کرد چون راه هست. این که دیوار بیته، اینجا یک راه، اینجا هم یک راه، میشه رفت آمد کرد. ولی در حال طواف نباید از اینجا رفت آمد کنیم، باید بیاریم تمام این پشت دیواره هجر اسماعیل رفت آمد کنیم. یعنی هجر اسماعیل را، هجر اسماعیل یعنی حجره اسماعیل، اون حجره و هجر اسماعیل را باید داخل در محوطه طواف ما بکنیم. یعنی از بیرون اون ما طواف بکنیم، از داخل هجر اسماعیل طواف بکنیم، طوافمون باطله. این واجب دیگر. واجب سوم که اکثر فقها فرمودن این است که باید طواف ما بین بیت الله الحرام و مقام ابراهیم باشه، ما بین این باشه که حدود 27 ذراعه، تقریبا حدود 14 متر فاصله شه. در عرض این 14 متر ما باید طواف بکنیم از هر طرف. درسته که مقام ابراهیم در یک طرف، طرف زمزمه، ولی ما از هر طرف در عرض این 14 متر رو باید مراعات کنیم و در این محدوده طواف کنیم. خارج از این محدوده عمدن در حال اختیار باشه باطله. در حال اضطرار و ازدحام و شلوغی باشد که امکان داشته باشه ابدا داره، در حال اختیار باطله. ولی این 14 متر تقریبا در طرف هجر اسماعیل کم میشه. چرا؟ چون حدود 9 متر اینا اصلا برای هجر اسماعیله. ما گفتیم پشت هجر اسماعیل باید بکنیم طوافمون را دیگه. وقتی خارج از هجر اسماعیل میخوایم طواف بکنیم 5-6 متر بیشتر نمیموند برای اون مقدار طواف، باید در همون 5-6 متر انجام بدیم. واجب دیگر طواف اینه که در کنار دیوارهای کعبه، چهار دیوار کعبه در کنارش، اون پایینش یه سکو مانند سکویی که نمیشه روش نشسته، سکوی به حساب کجه، سرازیری و کج هست، اینجوریه، این هنا داره، یه سکوی اینجوری. اون سکوی اونو میگن شازروان یا شازروان، معروف عرب میگه شازروان با کس، در لغت با فتح هم شازروان نوشتن، که در کنار به حساب پایین دیوار کعبه این مقدار هست. روی شازروان البته امکان ندارم روش بره، راه بره، شاید در زمان قدیم امکان داشته مثلا صافتر بوده، حالا دیگه صاف نیست، شاید هم به خاطر همین که نرن روش صاف نکردن. رو رفتن و راه رفتن و طواف کردن باطله. چرا؟ چون خود اون شازروان بیت حساب میشه، بیرون بیت باید ما طواف بکنیم. حتی در حال طواف آدم نیمی از یه پاش بالا باشه یه پاش پایین باشه، یا دستش رو اینجور بذاره رو اون، چون دستش داخل بیت میشه دیگه اون وقت تقریبا، چون شازروان بیت حساب میشه، ولی ذا باطله. حتی دستش هم در حال طواف، در حال راه رفتن نباید رو شازروان بذاره و راه بره. توجه کردید؟ خب اینا واجبات طوافه. بعضی از مسائلش هم از که از عبارت توضیح میدیم و عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل القول فی الطواف و یشترط فیه رفع الحدث. در طواف چند شرطه، یکی رفع حدث شرطه، مقتضاه و عدم صحته من المستحاضه و المتیمم. این که مصنف گفت رفع الحدث، ظاهر این عبارت رفع الحدث اینه که مقتضاش اینه که زنی که مستحاضه است، در حال استحاضه است، چون نمیتونه حدثش رو رفع کند، یا شخصی که آب پیدا نمیکنه تیمم میکند چون نمیتونه حدث رو رفع کند، نباید طوافش صحیح باشه. ظاهر عبارت اینه که طوافش صحیح نیست. چرا؟ لعدم امکان رفعه فی حق ما، برای اینکه رفع الحدث در حق اینها ممکن نیست، چون اینا نمیتونن حدث رفع کنن. و این استباح العباده بالطهاره، اگرچه عبادت یعنی همون طواف، با طهارت. با طهارت چی؟ یعنی با طهارت خاکی برای کسی که تیمم کرده، و با طهارتی که مخصوص استحاضه است برای خانم هایی که مستحاضه هستن، عبادتشون مباحه، صحیحه. یعنی این ولو اینکه خانمی که واجبات استحاضه را عمل میکنه، در استحاضه قلیله وضو میگیره، در استحاضه کثیره غسل میکنه، مثلا میره به طواف، طوافش که یک عبادته، مباح است و صحیح است، ولو اینکه حدث رفع نشده باشد. و فی الدروس ان الاصح الاقتضاء بطهارت المستحاضه والمتیمم مع تعذر المائیه، در دروس فرموده که اصح این است که خانم های مستحاضه اون طهارت مخصوصشون را انجام بدهند کفایت میکنه، و افرادی که آب براشون متعذره، تعذر المائیه یعنی برای کسانی که طهارت مائی متعذره، تیمم کفایت میکنه، والمتیمم مع تعذر المائیه. شهید ثانی میگه و هو المعتمد، این فتوا فتوایی است که قابل اعتماد و درستم هست. والحکم مختص بالواجب، حکم ما که گفتیم در طواف رفع الحدث واجبه، این رفع الحدث در طواف واجبی شرطه ها. اگر کسی طواف مستحبی میخواد انجام بده، اما المندوب فالاقوا عدم اشتراطی به طهاره، در طواف های مستحبی طهارت شرط نیست. و این کان اکمل، اگر که طواف مستحبی را هم با طواف انجام بده، چیز با طهارت انجام بدیم، کامل تره، ثوابش بیشتره، اما شرط نیست. و بهی صرح المصنف در غیر کتاب لمعه، در این کتاب فرموده است که در طواف های مستحبی طهارت شرط نیست. و رفع الخبث، خبث همون نجاست های ظاهری از لباس و بدن، این هم شرطه. و اطلاقه ایدن یقتضی عدم الفرق بین ما یعفا عنه فی الصلاة و غیره. مصنف که گفت مطلقا رفع الخبث، ظاهرش اینه که فرق نمیکنه در نماز معفو و عنه باشه یا نباشه، در طواف نباید باشه. مثلا خون کمتر از درهم بغلی در نماز معفو و عنه، ولی در طواف نباید باشه. و هو یتم علا قول من من اطلاق مطلق نجاسه من ادخال مطلق نجاسه المسجد، این حرفی که فرقی نداره تمام است، یعنی صحیح است، یعنی یصح، و بنا به قول کسانی که گفتن که نباید نجاست را وارد مسجد بکنیم، هیچ نجاستی را نباید وارد مسجد حرام کنیم. چون اگر ما بگیم که نجس را وارد کردن به مسجد حرامه، کسی که ولو یه قطره خون در بدنشه نجس را وارد مسجد کرده دیگه، کار حرام کرد. طواف هم که عبادته، کار حرام کردن با عبادت جور در نمیاد. لیکون منهیاً عن العباده به، تا اینکه بگیم که این آقایی که این طائفی که نجاست را وارد کرده نهی شده از عبادت با این نجاستش. البته توجه کنید شهید ثانی در اینجا اشتباه میکند. ما دو تا مسئله داریم، یک مسئله احکام مسجده، یک مسئله چه؟ احکام طواف. حکم مسجد این باشد که در مسجد نجس داخل بکنیم جایزه یا نکنیم یا با هر شرطی، یه مطلب دیگه است. ما فعلا در رابطه با خود طواف صحبت میکنیم. میشه که در رابطه با طواف بعضی ها قائل باشند به این که مطلق نجاست در طواف موجب بطلان طوافه، ولی درباره مسجد قائل باشند که ادخال نجاست در مسجد حرام نیست. با اینکه بگن ادخال مسجد در نجاست در مسجد حرام نیست، ولی شرط کنن در طواف که باید با طهارت باشه. دو تا مطلبه، دو تا چیزه، اینا رو با هم دیگه نباید قاطی کنیم. شهید قاطی کرده و حرف درستی نیست. و مختار المصنف تحریم الملوثه خاصه. مختار مصنف این است که اون نجاستی را وارد کردن به مسجد حرامه که ملوث باشد. یعنی چه ملوث باشد؟ یعنی مصری باشه، مسجد را نجس کند، خراب کثیف کند مسجد را. فلیکن هناک ذلک. شهید زانی میگه در اینجا هم باید همینجور بگیم، بگیم نجاست ملوث موجب بطلان طوافه، در حالی که ما گفتیم نه. این دو تا مطلبه. درباره مسجد کسی چیزی فتوای داده، لازم نیست همون فتوا را درباره طواف بده. توجه کردید؟ وضاح دروس القطع به. ظاهر دروس این است که قطعا گفته باید رفع الخبث باشه. به هو حسن، بل این حرف خوبیه ایشون میگه. و بل قیل بالعف عن النجاسه هنا مطلقا. توجه کردید؟ ببینید عبارت شهید ثانی در اینجا، اگر ما بخوایم ظاهر عبارت را معنا کنیم اینجوری میشه: و ظاهر دروس القطع به. ظاهر کتاب دروس این است که مصنف قطع کرده در دروس به این مسئله. به کدوم مسئله؟ به اینکه تحریم الملوثه خواسته. توجه کردید؟ فقط ملوث را در حال طواف پوشیدن حرامه. توجه کردید؟ ظاهر شهیدینه، به قرینه اینکه خودش میگه به هوه حسن میخواد این فتوا را قبول کنه دیگه، و باز به قرینه این که بلقیل بالعفه عن النجاسه هنا مطلقا، به قرینه این که بعض میگه خودش تایید میاره که حتی بعضیا مطلقا گفتن که نجاست عفی شده در اینجا، یعنی در حال طواف اصلا نجس باشه بدن عیب نداره، نجاست ظاهری ها، لباس نجس باشه عیب نداره، عفی شده، بعضیا اینجور گفتن. توجه کردید؟ ولی در حاشیه عبارت شهید اول را در دروس نقل میکنه. ظاهر عبارت شهید اول اینجور نیست، در اونجا نقل میکند که یجب قبله اربعت اشیا، قبل از طواف چهار چیز واجبه: یک ازالت النجاس عن الصوب والبدن. ببینید میگه ازالت النجاس عن الصوب والبدن واجبه. و فی الاف اما یوفا فی الصلات نظر. تازه آیا اون مقداری که در نماز عفو شده در طواف عفو شده یا نه میگه نظر، یعنی معلوم نیست شده باشد. پس مرحوم شهید اول در دروس هم فرموده باید لباس و بدن چه باشه؟ پاک باشه مطلقا، نه اینکه ملوثه را حرام میدوند غیر ملوثه را حرام نمیدوند، اینجور نگفته. خب یکی از شرایطی که البته امام هم همینجورا شرط میدونن که پاش باشه مطلقا، والختان فی الرجل، ختنه کردن در رابطه با مردان از شرایط توافه. ما امکانه، اگر امکان داشته باشه. فلو تعذر و ذاق وقته، اگر متعذر باشد نتونسته که برسه و الانم دیر شده اب نداره، سقطه، یعنی این شرط ساقطه، خط نکردن. و اما الخنسا، اما مرد خنسا چطور؟ فظاهر العباره عدم اشتراطی فی عقه. ظاهر عبارت مصنف رجل گفت دیگه، پس در خنسا شرط نیست. اما و اعتباره قویون، ولی ما بگیم که در خونسا ختن شرط معتبره اقواس. چرا؟ لعموم نص الا ما اجمع على خروجه، چون ما نص داریم، روایت داریم که ختنه باید کرد. این روایت عام، شامل خونسا هم میشه، شامل زن هم میشه، شامل مردم میشه، الا اینکه زن دلیل داریم خارجه، اجماع داریم و دلیل داریم. زن که استثناء شد میماند چی؟ خونسا و مرد میمونه. برای اینکه نص ما در رابطه با ختنه عامه، الا ما اجمع على خروجه کمان زنه. و کز القول فی السبی و این لم یکن مکلفن، در رابطه با پسر بچه هم اینطور، یعنی پسر بچه هم واجبه براش ختنه کردن اگر چه مکلف نیست، ولی حالا که میخواد طواف انجام میده بده، باید پدرش ببره، ولیش ببره، ختنش کنن به حسب حال طایف. بله. و یختلف کتاره بالنسبه الى صلاته، مثل طهارت. به پسر بچه اگه بخواد، ولو نماز براش واجب نیست، اما اگه بخواد نماز صحیح بخوند باید چیکار کنه؟ وضو بگیره. اینجا هم همینطور، اگه بخواد طواف صحیح انجام بده باید ختنه کنه. و ستر العوره، یکی از واجبات پوشوندن عورتین، عورته. عورت کدومه؟ التی یجب ستر عورت در صلات، همون مقداری که در نماز واجبه در طواف هم واجبه. خب معلومه که فرق میکنه دیگه. و یختلف به حسب حال طائف فی الذکور و الانوثه، پس عورت فرق میکنه به حسب زن مرد. زن همه جاش عورته غیر از صورت و کفین، مرد فقط عورتینش عورت حساب میشه. وقتی میگیم عورت را بپوشاند، یعنی زن همه جاش غیر از صورت و کفین و مرد غیر از عورتین فقط. و واجبه النیه، واجب طواف اولا نیت. نیت باید چجور باشه؟ المشتملت على قصده، باید شامل باشد بر قصد طواف. فی النسک المعین، در عبادت معین، عبادت رو باید معین کند. چه عبادتی است؟ من حج، طواف حج یا طواف عمره است، اسلامی، حجت الاسلام او غیره، حج نظری، حج افسادی او تمتع، حج تمتع او عهد قسیمه یا قران افراد و امثال اینا. المشتملت علی قصده یک، المشتملت علی الوجه، این الوجه اصل به اون علی قصده، مشتمل باشد نیت ما به وجه. وجه یعنی مستحب، واجب، علام آمره قبلا گفتیم. البته علام آمره اشاره به اینه که به نظر شهید ثانی استحباب و وجوب را نیت کردن واجب نیست، لازم نیست. والقربه یعنی المشتملت علی القربه، باید نیت ما قربت عین الله توش باشه. والمقارنه للحركه فی الجزء الاول من الشوط، نیت باید مقارن باشد با حرکت جزء اول از شوط، یعنی همونجا که از دم حجر الاسود میخوام حرکت کنم همون آن اول باید چکار کنم؟ نیت بکنم. والبدء بالحجر الاسود، لازمه که طواف را از حجر الاسود شروع کنیم. به ان یکون اول جزء من بدنه به ازای اول جزء، اول جزء من، اول جزء بدن من، که ببینید طرف چپ میشه، در طرف چپ اول جزء بدن من میشه این جلوهای بدن من، باید اول جزء حجر الاسود باشه که وقتی میام جلو تمام بدنم، این عرض بدنم، مثلا این دوش و این دست و فلان که تر عرض بدنمه، جلو از مقابل حجر الاسود عبور کنه. حتی یمر علیه کلو، تا اینکه مرور کند علیه یعنی علی الحجر الاسود کل بدن طائف. ولو زنن، دیگه لازم نیست دقیقا سانتیمتر بذاره و میزان کند اونجا، شلوغ نمیشه این کارا، همین گمان قوی هم داشته باشد که اینجور شد کافیه، دیگه معطل نکنه مردم رو. ول افضل استقباله حالا نیه به وجهه، مستحب اینه که، بهتر اینه که موقع نیت وایستد در برابر حجر الاسود. میدونید که حجر الاسود یکی از ارکان بیت و از تنگهای بسیار مقدسی است که در تاریخش روایات مختلفی است. بعضی ها میگن وقتی حضرت آدم از بهشت آمد بیرون، دید که خیلی دلش بیتابی میکند فلان، از خدا کمک خواست، خداوند این سنگ رو از بهش براش فرستاد که وقتی اینو میدید و دست میکشید و میمالد دلش آرام میگرفت. فرچو کردید سنگ بسیار مقدس و زیقیمتی است. بعضی ها گفتن نه، این سنگیست که خداوند در اینجا قرار داده است به عنوان بیعت مردم با خدا. بالاخره مردم ظاهرن یه کاری باید بکنن که ظهور بیعتی داشته باشد، علاوه از اون نیت و عقیده در ظاهر، ولی ظاهر در واقع این یمین الله، دست راست پروردگار این حجر الاسود. بعضی ها میگن که این ملائکه ای از ملائکه ها بود که تبدیل به سنگ شده. اونجا حالا روایاتی هست، بالاخره روایت هست، بسیار ارزنده است، در برابر اون وایستادن، نگاه کردن مستحبه، دست دادن، بوسیدن عبادته، ولی اگر شلوغ شد از دور هم اشاره کردن اینجوری باز عبادته. ول افضل استقبال و حال النیه به وجهه، افضل اینه که در موقع نیت رو به حجر الاسود کند و بله لتعسجد، چون پیامبر گرامی این کار میکرد. ثم یأخذ فی الحرکه علی الیسار عقیب النیه، بعد از نیت شروع کند به حرکت به طرف چپش، دیگه علی الیسار یعنی طرف چپ باید مقابل بیت باشه. ولو جعله علی یسار ابتداءا جاز مع عدم تقیه، کسی نگاه نمی کند به حجر الاسود، از اول طرف چپش را به سوی حجر الاسود قرار میده و نیت میکنه، اب نداره، البته در صورتی که تقیه نباشه، چون سنی ها در موقع نیت نگاه کردن به حجر الاسود را واجب میدونن، ما مستحب میدونیم، اونا واجب میدونن. اگر مقام تقیه نباشه اب نداره نگاه نکنه، اما اگر مقام تقیه است با نگاه نکردن تو به حجر الاسود موجب آزار و اذیت میشه بر شما، دیگه اونجا حرامه نگاه نکنی، باید وایستی نگاه کنی، نیت بکنی، بعد حرکت کنی. و النصوص و الا فلا، یعنی و الا یعنی و این لم و عدم تقیه گفتیم جایزه، اگر تقیه باشد فلا یعنی فلا یجوز، و الا یعنی و این کانت تقیه فلا یجوز. و النصوص مصرحتون به استحباب الاستقبال، روایات زیاد داریم که نگاه کردن به حجر الاسود، رو به حجر الاسود وایستادن مستحبه. و کذا جمع من الاصحاب، عده زیاد از اصحابم گفتن که مستحبه، بعضی ها گفتن واجبه. و الختم به، از حجر الاسود شروع کند و در حجر الاسود در شوط هفتم چکار میکنه؟ طواف رو تمام میکنه. به ان یحاذیه فی آخر شوطه که مبتدا اولا، معناش اینه که مقابل حجر الاسود باشه، یحاذیه یعنی مقابل حجر الاسود باشد در آخرین دورش، در همون جایی که ابتداعا شروع کرده، تا اینکه لیکمل الشوط من غیر زیادت ولا نقصان، تا اون دور آخر هم بدون اضافه کم تمام بشه. و جعل البيت على يساره، حال طواف، در تمام حال طواف باید بیت الله الحرام را ما به طرف چپ قرار بدیم، طرف چپ خودمان. فلو استقبله به وجهه، اگر انسان بیت را رو به خودش قرار بده، یعنی خودش رو به بیت حرکت کند، او زهره پشت به بیت حرکت کند، او جعله على یمینه، یا به طرف راستش قرار بده، ولو فی خطوت من، ولو در یک قدم یک گام، بطله، باطل میشه، یعنی توافش باطله. و تواف بینه و بین المقام، باید تواف ما بین بیت و بین مقام حضرت ابراهیم باشه. مقام حضرت ابراهیم یه سنگیست، سنگ بلندیست که حضرت ابراهیم نقل میکنن روی اون سنگ قرار گرفته و بیت الله الحرام را با کمک حضرت اسماعیل و ملائکه الله ساختند. جای پای مقدس حضرت ابراهیم هم رون سنگ ها هست. قبل از اسلام گویا در کنار دیوار بیت بوده، بعد برده بودن کنار، دورتر برده بودن. در روایت هست که بعدن حضرت عبدالمطلب آورد باز گذاشت در کنار دیوار بیت. بعد همینجور ماند، در زمان پیغمبر هم همینجور بود، بعد از پیغمبر در زمان خلیفه اول و دوم هم مقداری همینجور بود، یا اواخر زمان خلیفه دوم یا در زمان خلیفه سوم وقتی خواستند که بیت را ترمیم کنند، به حساب تعمیر کنند، این سنگ را آوردن گذاشتن در جای دورتر که الان هست، حدود 27 ذراست، یعنی حدود 13 متر و نیم 14 متر دورتر گذاشتن، و یه سنگی بوده. بعدها آمدن دور این سنگ اتاقکی درست کرده بودن، یه اتاقی بود سنگم توش بود، اون اتاق را مقام ابراهیم میگفتن. بعدن در زمان سعودی ها اون اتاق را هم خراب کردن، وقتی حرم را درست کردن اتاق را خراب کردن، فقط یه گنبد کوچیک نیم متر در نیم متری شیشه گذاشتن روی اون سنگ، فقط از شیشه پیداست اون سنگ، روی اون سنگ را فقط گرفتن، دیگه اتاقک نیست. توجه کردید؟ و طواف بینه، یعنی بین البیت و بین المقام، حیث و الان، مقامی که الان اونجاست ها، قبلا چسبیده به بیت بود مقام، الان مقام اونجاست، مراعیان لتلک النسبه من جمیع الجهات، باید این نسبت را، یعنی این چند متری که بین بیت و مقامه، حدود 14 متر، در چهار طرف بیت رعایت کند، رعایت بکند این 14 متر را، این مقدار را در تمام چهار دور بیت. ولو خرج انها، اگر از این مقدار محدود عمدن خارج بشود، ولو قلیلن، ولو دو متر، یه متر، نیم متر، بطله، با توافش باطله. و یحتسب المسافه من جهت الهجر من خارجه، من جهت الهجر، اینو هجر نخوانید، مسافت، یعنی همین مسافت 14 متری در طرف هجر اسماعیل از خارج هجر اسماعیل حساب میشه. این حرف شهید ثانی، البته اکثر فقها و من جمله خود امام حفظه الله تعالی فرمودن که نه، از خود بیت حساب میشه. از خارج هجر حساب کنیم، عرض کردم که مثلا دیوارش اینجاست، هجر اسماعیل اینقدر جا گرفته، اگر از خارج حساب کنیم از پشت دیوار هجر اسماعیل باید 14 متر حساب کنیم، ولی اگر از داخل حساب کنیم از دیوار بیت. امام و اکثر فقها گفتن از دیوار بیت حساب میکنیم، اون وقت برای طواف کننده چند متر میمونه؟ حدود 5-6 متر میمونه، بلکه کمتر، 4-5 متر میمونه، چون خود 9 متر نیم تقریبا این هجر اسماعیله. توجه کردید؟ ولی به نظر شهید ثانی میگه نه، از پشت دیوار هجر اسماعیل که اون طرفه 13 متر 14 متر حساب کنیم میشه طواف کرد. بله، ایشون میگه و یحتسب من جهت الهجر من خارجه، از خارج هجر حساب میکنن، یعنی از خارج دیوار هجر اسماعیل. و این جعلناه خارجا من البیت، اگرچه ما هجر اسماعیل را هم خارج بیت میدونیم، یعنی میخواد بگه اون هجر اسماعیل را بیت نمیدونیم، ولی در این حال طواف از دیوار بیت هجر اسماعیل به اون طرف حساب میشه، 27 زیرا. و ظاهر ان المراد بالمقام نحس الصخره لا ما علیه من البنا، میگه مراد از مقام ابراهیم خود اون سنگه که ابراهیم روش وای میستاد، نه اون اتاقکی که رو اون سنگ ساختن. البته الان اتاقک نیست، اون وقتا تا زمان سعودی ها تا 30 سال پیش بوده. لا ما علیه من البنا، نه اون بنایی که روی اون سنگ ساختن، بنا حساب نیست، سنگ حسابه. چرا؟ ترجیحاً للاستعمال شرعی علل عرفی، برای اینکه ترجیح بدیم استعمال شرعی بر عرفی. ببین، عرفاً مقام ابراهیم اون اتاقک را میگفتن، ولی شرعاً مقام ابراهیم کجا را میگن؟ خود سنگ را میگن. ما باید اینجا ترجیح بدیم سنگ را که اطلاق شرعیه بر اطلاق عرفی. و صلی الله علی محمد و آله.